کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر برای اجرای مصوبه افزایش 38% از سوی شورای‌عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکتی ایثارگر شرکت مخابرات از استانهای مختلف در مقابل ساختمان یکی از سهامداران در خیابان سائی تجمع کردند. ایثارگران شرکتی مخابرات با اعلام اینکه تبدیل وضعیت آنها جزو الزامات قانون بودجه سال 1400 بود اما مخابرات به قانون تمکین نکرد، به خبرگزاری ایلنا گفتند در بسیاری از نهادها تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی کلید خورده و مراحلی را پشت سر گذاشته، اما در مخابرات به دلیل مخالفت یکی از سهامداران کار متوقف مانده است. ایثارگران شرکتی مخابرات خواستار حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم با مخابرات هستند. کارگران شرکت معدنی و صنعتی گلگوهر سیرجان اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به معوقات مزدی و رسیدگی نکردن مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتیشان اعتراض داشتند.
اعتصاب نیروهای شرکت گلگوهر سیرجان معدن گلفاف به دلیل ندادن حقوق تاریخ 26/5/1401 از برج 3.
صدها تن از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد و نیز سطح پایین دستمزد خود اعتصاب و اعلام کردند که در صورت تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارگران به تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، مزایا و پاداش و نیز اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی وابسته به پتروشیمی بندر امام اعتراض داشتند. آنها می‌گویند دستمزد و مزایایشان در مقایسه با دیگر کارگران شرکت‌های پتروشیمی بندر امام که کار مشابهی انجام می‌دهند متفاوت است و ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان نسبت به عرف منطقه کمتر دریافت میکنند. حراست شرکت پالایش نفت بندرعباس کارگران این شرکت را درباره عکسبرداری و انتشار تصاویر تهدید به پیگرد کیفری و اداری کرد. تهدید حراست این شرکت پس از آن انجام شد که کارگران رسمی صنعت نفت در مراکز مختلف در چندین روز با انتشار تصاویری فردی و جمعی همراه با پلاکارت ها و کاغذ نوشته هایی به بیتوجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفیشان شدند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعات کاری غیر عادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. همچنین کارکنان رسمی ضمن خواست اجرای فوری این قانون خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. همچنین شماری از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در روزهای اخیر تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کارکنان پالایش نفت آبادان امروز به خاطر قوانین جدیدی که اعمال شده در حقوقشون و تا حالا هم خیلی حقوقشون رو نگرفتن.
صدها تن از کامیونداران سیریک در اعتراض به اجرای طرح سیپاد و کدینگ کارت‌های سوخت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع با همراهی خانواده‌ها و جمعی از اهالی این شهرستان برگزار شد. تجمع کنندگان گفتند به دستور استاندار هرمزگان و فرماندار سیریک جایگاه‌های سوخت از عرضه سوخت به کامیونداران به دلیل نصب نکردن دستگاه سیپاد بر روی کامیون‌هایشان خودداری می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی طرح سیپاد را طرح اختصاص سوخت بر اساس پیمایش نامگذاری کردند. در این طرح میزان سوخت اختصاص داده شده به دو قسمت سهمیه پایه و سهمیه عملکردی تقسیم می‌شود. سهمیه پایه مقدار سوختی است که در هر دوره برای مصرف ماهیانه در حوزه حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. در مقابل سهمیه عملکردی مقدار سهمیه است که در هر دوره متناسب با مقدار پیمایش اعلام شده توسط سامانه پیمایش محاسبه خواهد شد. کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه خود از آینده رود دست کم 3 روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشاورزان در سخنانی در جمع معترضان گفت:
چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشه، هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی چشمی بیگانه بودیم، 2000 کیلومتر متر و یه تیغ می‌رفت تو کامون. همین بسیجیا، همین سپاه، همین امنیتی‌ها حمایتی خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن و 1000 تا کاری دیگه. ولی ما این برونا بیچاره شدیم. خدا میدونه توی این چند سال بعد از سری بی آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه همون که حاصل عمری پدر بزرگمون بود، نابود شد بیشترش، یختش هم در حالی نابودیه. چقدر آماری فقر، آماری طلاق، خودکشی بالا رفت توی منطقه. چقدر به توماتی این چابا کشته شدن، از یه خونواده 3 تا، از یه خونواده 5 تا توی این مسیره که رفتم توی این شهر همون شهر اومدن کشاورزی کنن، با ماشین کشته شدن. ما از مالی ایرانی نبودیم، مسلمونم نبودیم، شیعم نبودیم، همگیره هم کشکیم و آقایون که بین ما با هم هستیم نبودیم. ما یه انسان نبودیم، یه جنبنده نبودیم، بشر نبودیم. عنوان هم دردی حتی اقل میخواستیم یه بیه حرکتی نمادیم انجام بدیم. در عمل که هیچ کار نکرد، چون ما هنو آبی نمیبینیم. رودخونمون خشکید، چابامون خشکید، مالمون نابود شد و این آقایون بانی نکردن. اینقدر شعاری شیعه گری ندهد، اینقدر شعاری مسلمون گیر ندهد. کاش از همه مسلمون نبودیم، کاش حکومتی ما اصلا اسلامی نبود، شاید شرایط فرق میکرد. کاش آقایونی که تو هر جلسه ما رفتیم، فرموندار، استاندار، جناب سرهنگ، فلان فلان، تمام گفتن ما کشاورزاده ایم، فقط ما را اخبار کردن. اگه کشاورزاده بودی دردی ما را فهمیده بودی، یا کشاورزاده نبودی، یا اگرم بودی همون پدردم کشاورزیش مثل همین کاری خودت نمادی بود، سوری بود، کشاورز نبود.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی آنان ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنها چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. کارکنان بازنشسته هواپیمایی ملی ایران هما در روزهای گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز انتقال صندوق بازنشستگی این شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند. در آخرین مورد آنها قصد تجمع در مقابل اداره مرکزی هما را داشتند، اما نیروهای امنیتی و انتظامی خیابان را مسدود کردند.
اجازه نمیدن بریم جلوی اداره مرکزی. راه و مامورای پلیس از سمت خیابون فرودگاه که به طرف کرجه و از پایین بستن. الان بچه همه دارن جمع شدن یواش یواش سر خیابون ریاهی و البته یه دم جلوی در مرکزی ظاهرا باید باشن.
بازنشستگان هما میگویند اموال و دارایی صندوق بازنشستگی شرکت غیر دولتی و شخصی است و انتقال اموال و دارایی آن بدون رضایت صاحبان اصلی غیر قانونی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه و البته پس از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته، از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% مستمری 700 هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر خبر داد. محمد هادی زاهدی وفا گفت مستمری این بازنشستگان 38% به اضافه 515 هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت و حقوق شهریور بر اساس ابلاغیه جدید این مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است معوقات بازنشستگان از روز اول فروردین ماه به تدریج از ماه شهریور پرداخت شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به عقب نشینی دولت می‌افزاید:
بدون شک کسب همین حداقل‌های ناچیز نتیجه استمرار و تداوم اعتراضات جانانه بازنشستگان بوده. طی این 5 ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با همه مشقت‌هایی که سر راهشون وجود داشت، خصوصاً در گرمای این 2-3 ماه اخیر و علی‌رغم بازداشت‌ها، احضارها، پرونده‌سازی‌ها، ضرب و شتم و توهین، خیابان رو رها نکردن تا در نهایت دولت که از هر ترفندی استفاده کرد و تا جای ممکن تلاش کرد که کوتاه نیاد، اما در هر حال در مقابل این حجم وسیع از اعتراضات سراسری رادیکال و متحدانه بازنشستگان چاره‌ای جز تسلیم نداشت و تن به اجرای مصوبه مزد و مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی داد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به آنچه کسری بودجه 325 هزار میلیاردی دولت تا پایان امسال نامید، گفت که درباره پرداخت حقوق غیر حداقل بگیرها مشکل کمبود منابع وجود ندارد، اما بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود. این استدلال در شرایطی عنوان شد که پیش از این دولت به مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی واکنش مثبت نشان نداده بود و مدافعان مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها بارها به کمبود منابع مالی برای اجرای مصوبه شورای عالی کار، یعنی افزایش 38% حقوق، اشاره کرده بودند. این در شرایطی بود که نمایندگان دولت در اسفند 1400 مصوبه شورای عالی کار را تصویب کرده بودند. نقض مصوبه این شورا از سوی دولت در این چند ماه باعث شد که بازنشستگان تامین اجتماعی با برگزاری تجمع‌های گسترده در دهها شهر خواستار لغو مصوبه دولت، اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون شوند. تشکل‌های مستقل بازنشستگان که فراخوان این تجمع‌ها را صادر کرده بودند، معتقد بودند که مصوبه دولت با افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر تطابق ندارد. نکته دیگری که این تشکل‌ها و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح کردند این بود که مصوبه دولت در شرایطی از سوی دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد که بر اساس آمار رسمی تورم سال گذشته بیش از 40% بود و رشد قیمت‌ها در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است. در پی این اعتراض‌ها، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست، اما مقام‌های دولتی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند که این رأی برای دولت الزام‌آور نیست. اما شدت اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به آن حد رسید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت را غیرقانونی دانست. با این همه دولت چند هفته تعلل کرد تا سرانجام مصوبه شورای عالی کار را بپذیرد. پیمان شجیراتی در این مورد میگوید:
نفس کاری که دولت در این 5 ماه کرد و لجاجتی که به خرج داد بی ارتباط با سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی دولت نمیتونه باشه. من در هفته‌های قبل هم در همین برنامه عرض کردم که دولت داره خودش رو آماده میکنه برای اعمال گام‌های بعدی به اصطلاح خودشون جراحی اقتصادی، و نقشه دولت رئیسی اینه که بعد از گام اول، یعنی آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی و همینطور افزایش مالیات‌ها و تغییر در نظام مالیاتی، بره به سمت تغییر در برخی قوانین خصوصا در حوزه کار و موضوع بازنشستگی که به تدریج این کار داره انجام میشه، و این حمله و هجوم به حقوق کار و معیشت دستمزد بگیران رو با مقررات زدایی یا با اضافه کردن ماده تبصره‌هایی دارن به سرانجام میرسونن. الان ممکنه که موقتاً و به ناچار متأثر از مبارزات بازنشستگان و کارگران دولت مجبور شده که یک گام به عقب بره، اما تلاشی که کرد تا زیر بار افزایش حقوق بازنشستگان نره و از طرفی هنوز موضوع حق مسکن کارگران رو هم به ذات تکلیف گذاشته، نشون میده که حاکمیت حریصانه به دنبال اینه که همه منابع اقتصادی، مالی و تجاری رو در چنگ و تسلط خودش داشته باشه و نقش محمد مخبر به عنوان مرد پشت پرده همه تصمیمات اقتصادی کشور در این مسئله کاملا پررنگه، که اتفاقا بازنشستگان تامین اجتماعی به خوبی رو متوجه شدن و دیدیم که در اعتراضات علیه مخبر چقدر شعار داده شد. محمد مخبر معتمد بالاترین لایه حکومت بوده و هست که سالها اداره بخشی از نهادهای مالی و اقتصادی شخص اول حکومت رو به عهده داشته و هنوز هم داره و الان هم فرمان اقتصادی کشور رو کاملا به دست گرفته و از طرفی به شدت معتقد به حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها و مناسبات اقتصادی و تولیدیه، که البته مفهوم بخش خصوصی در واقع نهادهای وابسته به بیت و سپاه هستش. و الان هم گفته میشه که دولت به طور ضمنی پذیرفته که ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی رو برای همسانسازی مستمری بازنشستگان و تامین اجتماعی اجرا بکنه، به شرط اینکه اجرای این ماده قانون در اختیار خود محمد مخبر قرار داده بشه.
او میافزاید:
بنابراین معتقدم که تلاش برای این دست تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها نشون دهنده اینه که همین باقی مانده از ویرانه های اقتصاد و ته مانده سفره کارگر و بازنشسته رو میخوان در یک جابجایی خزنده به مالکیت، تسلط و کنترل نهادی بالاتر از دولت در بیارن. شما نگاه کنید تا حالا چه کسانی در پشت پرده لابیگری کردن و دنبال تغییر پارامترهای بازنشستگی بودن، چه کسانی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رو ترک کردن و کارگاه‌های زیر 10 نفر رو و همینطور کارگران و مناطق آزاد و ویژه رو از شمول قانون کار خارج کردن، صاحبان کدام صنایع دنبال تغییر قانون کار هستن و طرح حمایت از واحدهای تولیدی رو چه کسانی در مجلس به تصویب رسوندن که در نتیجه اون طرح مسئولیت کامل قضایی به سرمایه‌داران حکومتی داده بشه که در صورت اختلاس، بدهی و نابود کردن کارخانجات از بازداشت و مصادره اموال مسئول بمونن. موافقین همه این طرح‌ها مالکین صنایع کوچک و بزرگی هستند که غالبا یا تمام در واقع تماما یا بخشی از سهام اونها متعلق به نظامی‌ها و امنیتی‌ها و وابستگان به قدرت و الان هم به کمک مخبر و رئیسی بنا دارن راه سلطه بر همه ابعاد و عرصه‌های زندگی و معیشت مردم رو هموار بکنن.
در این حال شورای بازنشستگان ایران ضمن استقبال از عقب نشینی دولت و پذیرش افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها اشاره کرد همین حداقل افزایش دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نخواهد بود و ارزش 5 ماه قبل را هم نخواهد داشت. این شورا با تاکید بر اینکه این دستاورد حداقلی ناشی از اعتراض‌های گسترده، مقاومت‌ها و پافشاری بر عهدی که بسته شده بود، اضافه کرد که این نتیجه شعار تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم بود. در این بیانیه تاکید شد که با وجود این صاحبان تریبون‌های حکومتی همین دستاورد را نتیجه پیگیری‌های کانون بازنشستگان، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌دانند و آمدانه نقش حضور بازنشستگان را که برای روزهای طولانی در بدترین شرایط آب و هوایی با حضور نیروهای سرکوب و به رغم احضارها و بازداشت‌ها خیابان‌ها را ترک نکردند لاپوشانی می‌کنند. شورای بازنشستگان ایران نوشت اگر مقاومت‌ها، مبارزات، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف نبود، از این نتیجه هم خبری نبود و اعلام کرد بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته‌های خود به تلاش و مبارزه ادامه خواهند داد. پیمان شجیراتی:
پذیرش دولت برای این افزایش 38% معناش پایان مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد بود. هنوز خواسته‌های دیگه و مطالبات دیگه باقی مونده که مهمترینشون اجرای 100% همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، تصویب قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی و استقراض دولت‌ها از صندوق سازمان تامین اجتماعی، پرداخت فوری بدهی‌های دولت به صندوق با اعمال دیرکردها و اعمال نظارت بازنشستگان به دارایی‌های در واقع صندوق هاست که با اتکای به این موفقیت میتونن این مطالبات رو پیگیری بکنن و به مبارزشون ادامه بدن.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت سالانه حدود 800 کارگر به توصیف او به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت کشته میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احسان سهرابی از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضایی خواست بر عملکرد وزارتخانه‌های کار و بهداشت نظارت کند و افزود مسئله دیگر اجرای قانون 616 مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش بینی کنند. به گفته احسان سهرابی، مدت هاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی شود و در این بستر تقصیر عمدی به راحتی شکل می گیرد. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سخنانش اشاره به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی محلهای کار و تلاش برای بهبود اصول ایمنی در کارخانه ها، شرکت ها و کارگاه ها نکرد. ایلنا نیز در گزارش خود به این موضوع نپرداخت. در همین حال به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در روزهای اخیر در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. یکی از این موارد که بسیار خبرساز شد، گرمازدگی تنها 35 کارگر در فاز 2 پالایشگاه آبادان بود. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند. وبسایت رویداد 24 نیز خبر داد که به دلیل گرمای شدید روزانه 100 کارگر در عسلویه دچار گرمازدگی می شوند. در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که مهرداد بهمنی 29 ساله ساکن کنگان و مهندس واحد مکانیک در پتروشیمی انتخاب در عسلویه از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد. در مورد این رویداد نکاتی وجود دارد که این شورا به آنها اشاره کرده است، از جمله اینکه مهرداد بهمنی در روز حادثه حتی کلاه ایمنی، یعنی ساده ترین وسیله ایمنی محیط های صنعتی و کار را در اختیار نداشت. این شورا افزود آقای بهمنی به بیمارستان عسلویه منتقل شد، بیمارستانی که در حال بازسازی بود و پس از آن او در نتیجه نبود متخصص، دارو و وسایل انتقال از جمله آمبولانس و هلیکوپتر دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به شرایط موجود در منطقه پارس جنوبی نوشت که کارگران این منطقه هر روز با انواع حوادث و سوانح جانی روبرو هستند. این شورا بر لزوم ایمنی محیط کار تأکید کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در روزهای اخیر دست کم 5 تن در ایلام، کرمانشاه و سنقر به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، عرفان بکری 28 ساله متأهل و دارای 3 فرزند در ایلام به دلیل مشکلات مالی و معیشتی پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. همچنین فاضل حسنی اهل پاوه و ساکن کرمانشاه به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به علاوه خسرو یاری از جانبازان جنگ ایران و عراق به دلیل مشکلات معیشتی در شهر سنقر اقدام به خودسوزی کرد و جانش را از دست داد. پیشتر هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام خبر داده بود. به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران، در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمار خودکشی روند صعودی داشته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها در بین کارگران گفته است:
یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعاً به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده. اما جنبه خودسوزی معمولاً یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویشپور به نکات دیگری هم اشاره کرده است.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در به اصطلاح فرهنگ بودایی از ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواسته از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاری که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر و ناتوانی و ناامیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست به این امر روی میارن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحصن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد تهیدست به نمایش میگذاره، هم در اینا اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متاسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
الله بردی دهقانی نماینده مجلس از برزبان گفت که نمایندگان و فعالان کارگری معدن سونگون در این شهرستان آزاد شده و سر کار بازگشتند، اما اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که مدیریت این مجتمع مانع از ورود بیش از 70 تن از کارگران به معدن می شود. پیشتر و در پی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع واقع در استان آذربایجان شرقی، نهادهای امنیتی حدود 40 کارگر را بازداشت کردند که پس از چندین روز با وثیقه‌های 500 میلیون و 700 میلیون تومانی آزاد شدند. علاوه بر این مدیریت مجتمع با دستور مسدود شدن کارت تردد بیش از 30 تن دیگر از کارگران مانع از ورود آنها به معدن شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های شهرستان و استان اقدامی برای بازگشت به کار این 70 تن انجام ندادند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که در روزهای اخیر حکم دادگاه برای 21 تن از کارگران شرکت آذراب عراق صادر شده است. 4 تن تبرئه شدند و برای 17 تن حکم تعلیقی زندان تا 1 سال صادر شده است. این حکم همچنین شامل 30 ضربه شلاق است که قابل تبدیل به پول نقد است. این احکام در ارتباط با اعتراضهای صنفی خرداد ماه کارگران آذراب صادر شدند. ایلنا به نقل از کارگران نوشت: خوشبختانه حکم تعلیقی است و قابلیت اجرایی ندارد. قرار بود آنها موضوع را تعقیب کنند، اما چون حکم تعلیقی داده شد فعلا کاری انجام نمی‌دهند. در سالیان اخیر بارها احکام زندان و شلاق برای کارگران و مزدبگیران زن و مرد از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده است. احکامی که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-2112 و 20420-2211 22 11 22 113 در میان بگذارید.